مستعد این هستن که بخوام وارد حوزه کسب و کار بشن، که من فکر میکنم در هر دو جنبه شما رو بتونیم به عنوان یه نمونه خیلی بارز و خوب معرفی بکنیم. همین که خب به هر حال خودتون یه کسب و کار نوپا هستین، من فکر میکنم با توجه به اینکه از ورشکستگی پدرتون شروع کردید، استعداد این رو دارید که بتونید در کسب و کارتون موفق باشین. و دوم اینکه این نقشه راه رو و این مسیری که شما طی کردید رو آموزش بدیم به مردم، که ببینیم از هیچ هم میشه به کسب و کار دست و پا کرد، راه انداف و موفق بود.
خیلی متشکرم از آقای دکتر مهدی بارنامه. بریم سراغ نتیجه داوری از بیان جناب آقای دکتر رضا یوسفیان. آقای دکتر یوسفیان بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم با مشورتی که با اعضای محترم هیئت داوری داشتیم، خب روایت جذابی داشتن از نحوه‌ای که به یک کسب و کار رسیدن. ایدهشون هم ایده خوبی هست، گرچه نوپا هستن و تازه شروع به کار کردن، ولی اجازه به توی مدل کسب و کارشون ایراداتی هست که امیدواریم به مرور حلش کنن. ما برای ایشون 200 میلیون تومان سرمایه در گردش برای اینکه بتونن تولید محتوای بیشتری بکنن، تبلیغات بیشتری بکنن و شرکت در مسابقه میدون رو پیشنهاد میکنیم.
بله.
امیدواریم تو مسابقه شرکت کنن، یه دفعه بتونن حجم بازارشون رو افزایش بدن و اگر برنده بشن ما هم 200 میلیون تومان در واقع تقدیمشون میکنیم به عنوان تسهیلات کم بهره.
بسیار عالی. پس نتیجه داوری کسب و کار آقای مهراب حسین زهی دیده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 و به شرط برنده شدن گرفتن تسهیلات 200 میلیون تومانی.
اینجا میدون رادیو اقتصاد. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
پیچ رادیوتون اگه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، مسیریابتون درست شما را راهنمایی کرده. کافیه همینجا بمونید، صدای رادیو اقتصاد رو بلندتر کنید. اینجا میدونه. تمام حواستون رو بسپرید به این برنامه. مزیت ویژه‌ای داره که فکر میکنید باید وارد میدون بشید. اگه دوست دارید وارد میدون بشید، سامانه میدون داتا یار و کلمه میدون به 30,036,37. راه اندازی کسب و کار شبیه به دویدن در یک مسیر پر از مانع. این مسیر بی پایان از ابتدا تا انتها شامل مشکلات، چالش ها و موانع احتمالیه. این چالش ها رو میشناسید؟ این برنامه رو بشنوید و به 30,036,037 کلمه میدون رو بفرستید. کارآفرین بعدیمون آشنا بشیم. آقا سلام.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام.
اسمتون؟
رضا جوادپور هستم.
چند سالتونه؟
46 سال.
از کجا اومدید؟
یزد.
تحصیلاتتون؟
من برق خوندم، بعد دکترای کسب و کارم دارم.
بله. آقای دکتر جوادپور، کسب و کار شما در حوزه برق یا اینکه نه چیزای دیگه است؟
کسب و کار من تو حوزه تعمیر نگهداری و ساخت قطعات مربوط به نیروگاه و توربینای صنعتی.
بله بسیار عالی، متشکرم. برای اینکه با کسب و کار آقای دکتر جوادپور آشنا بشیم همراه ما باشید. آقای جوادپور 3 دقیقه وقت دارید که کامل کسب و کارتون رو معرفی بکنید. این کار شما چه مزیت ویژه‌ای داره؟ آیا مثل کار شما رو کسای دیگه انجام دادن؟ 3 دقیقه کامل معرفی کنید که داورانی که اینجا حضور دارن و شنوندگان عزیز ما کامل آشنا بشن با کار شما.
به نام خدا، رضا جوادپور هستم. من سال 78 وارد نیروگاه یزد شدم تا سال 86 که به عنوان مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بودم. اون سال تصمیم گرفتم که بیام بیرون و کسب و کار خودمو داشته باشم.
یعنی مدیر اونجا بودی ول کردی و گفتی
بله دیگه کارمندی گذاشتم کنار، اومدم رو این موضوع. اولین کارمون تعمیر نگهداری نیروگاه کهنوز بود. بعد از اون با توجه به این که شرایط منطقه نیاز داشتیم که قطعات تعمیر بشیم و با توجه به شرایط تحریم دیگه کم کم شروع کردیم از قطعات خیلی کوچیک توربین ها شروع کردیم و الان شرکت ما دانش بنیان هست. تو زمین ساخته یا تاقان های توربین داریم کار میکنیم، تو زمین سیستم های سوخت توربین ها و یاتاقان هایی که مربوط به ماشین های بزرگ هستن مثل معادن، فولاد و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز داریم باشون کار میکنیم.
بله، چه ویژگی خاصی داره حوزه کسب و کار شما؟ ما الان نداریم همچین چیزی رو تو کشور، شما اولی نفرید؟
داریم، مشابه ما هستن. مزیت رقابتی ما تاکید روی کیفیت و کیفیت قطعی که ما میسازیم شاید تو بهترین شرایطش 1/3 قیمت یه ماشین بزرگه. ولی اگر این قطعه سالم به درست رفتار نکنه و بهره برداری درست انجام نشه کل ماشین از بین میره. بنابراین اون کسی که از ما میخره در حقیقت چند کیلو آهن، چند ساعت ماشین کاری و یه محصول به این شکل میخره. یه محصولی میخواد بخره که بهش اعتماد کنه بتونه این ماشینش رو روی این راه اندازی کنه و توربین روی این قطعه تون یا تاقانا تکیه گاهی توربین ها هستن برای حرکت اونو بتونه قابل اعتماد باشه براش.
بیشتر محصولات شما در نیروگاه ها به کار میره؟
تو تمام صنایعی که ماشینالات دوار دارن، نیروگاه، معادن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، اینا همه بکنم.
پس حوزه کاری گسترده ای داره قطعاتی بله. که شما تولید بله. میکنید. بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ سوال و جواب داوران در این بخش. آقای دکتر رضا یوسفیان، خواهش میکنم در خدمت شما این، بفرمایید.
آقای جوادپور خیلی خوش اومدین. بفرمایید که نحوه تامین مواد اولیه‌تون به چه گونه است؟ از کجا تامین می‌کنین؟ چون احتمالاً شما در تولید یاتاقان نیاز به آلیاژهای خاصی دارید که شاید عمومیت نداشته باشه. دو، شما فرمودین که مزیت محوری شما در بنگاه کسب و کارتون کیفیته. توضیح به ما میدین که مکانیزم رسیدن به کیفیت در کارخونه شما، بنگاه شما چگونه است؟ این مکانیزم برای ما توضیح بدین که چگونه به این کیفیت رسیدین.
بسیار خوب. مواد اولیه ما بابیت میشه، عمدتری مواد اولیه و بدن یاتاقان ها که هستند که از سری فولادای معمولی هستند. برای اینکه شفت، خود شفت ماشین دوار سخته، ولی میگن اگر روغن قطع شد یا آسیب دید شفت آسیب نمینه، بدنه و پوسته یاتاقان باید نرمتر از شفت باشن. متریال بادیمون معمولا از بازار داخل تهیه میکنیم. متریال بعد بقیه که همون یه لایه بابیت که اون لایه پوششی روی اون مواد هستن، اینا خودمون ترکیب میکنیم که
در واقع منظورتون باریت دیگه، درسته؟
بابیت یه آلیاژیه که ترکیب شده از خل، مس، آنتیمون، آرسنیک، کادمیوم، نیکل. اینا که در ترکیب اینا همشون تو بازار موجودن.
بله.
ولی این که ترکیبشون با اون درصد و با اون دقت انجام بشن، این نتیجه چند سال زحمتی بود که ما کشتیم. اول خرید خارجی میکردیم، کم کم
تونستیم به اون بله. فرمولی برسیم که مناسب باشه.
بله. که اینا
فعالیت تولید تو کارخونه شما کجا شروع میشه؟ ریختگری، ماشینکاری، تراشکاری، فرسکاری، چی دارین، چیکار میکنین؟
ما تمام این مراحل رو داریم. ولی الان طی چند سال گذشته که حجم کارمون افزایش پیدا کرده، اون بخشی که تو زنجیره ارزش بالاترین چیزا داره ریختگر یه بابیت هست که ریختگر یه بابی تو کارگاهمون انجام میدیم و چند تا از اون کارگاهی که کوچیکی هستن که در کنار ما قرار گرفتن برون سپاری به اونا بعضی از کارهای ماشین کاری و استراتژی شرکت ما اینه ظرف چند سال آینده تمام ماشینالاتمون رو رد کنیم بریم و به جاش نخبه بگیریم.
آقای جوادپور چقدر سرمایه گذاری کردین تا حالا؟
ما اول من که کارمن بودم از نیروگاه اومدم بیرون، وقتی که تصفیه حساب کردم با واحد مالی شرکت کلن 5 میلیون تومان گرفتم، سال 86 5 میلیون تومان، با 5 میلیون تومان شروع کردم
یه پراید میشد خرید. الان چقدر در مجموع سرمایه گذاری کردین؟ سوله از خودتونه، تاسیسات و ماشینالات از خودتونه.
بله، بله.
چقدر نیروی انسانی دارین؟ خود در مورد محیط کار توضیح بدین.
نیروی انسانی داریم، متوسط سن نیروی انسانی ما 25 ساله، جوانگرایی کردیم این چند سال، مشاورامون و مشاورای خوب انتخاب کردیم، اون کار انجام کار توسط جوانا به انگیزه دادن بهشون مد نظرمون قرار گرفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از سوال جواب آقای دکتر رضا یوسفیان. سریع بریم سراغ سرکار خانم مصورنیا که این بخش رو هم پی بگیریم.
خیلی ممنون آقای جواب بود از توضیحات کاملی که فرمودید. یکی بفرمایید که هدفتون برای شرکت در برنامه میدون چی هست؟ استفاده از تسهیلات هستش و یا اینکه به چه مبلغی یا چه برنامه‌ای دارید روی تسهیلات و یا اینکه نه فقط می‌خوایم بیشتر فعالیت شما، کسب و کار شما، شرکت شما معرفی بشه؟
راستش من تو از معاونت فناور ریاست جمهوری ما دانشمن یعنی اومده بودن یزد، یه سمیناری داشتیم، یکی از دوستان که اونجا بودن گفتن تو این برنامه شرکت کنین، هم به لحاظ مسئولیت اجتماعی به بقیه جوانا بگیم که آقا اینقدر تفکرتون رو کارمندی متمرکز نکنید و میتونید کار کنید، تو همین شرایط بدن میشه کار کرد، میشه توسعه داد، میشه رشد کرد، ولی برای جذب سرمایه خب ما نیاز به چند میلیون دلار پول داریم. حالا
چند میلیون دلار
خب برای اینکه ما بتونیم به جنرال الکتریک و زیمنس بفروشیم تو پلن کاریمو. خب
به ریالی چقدر میشه؟ ریالشو بفرمایید ببینیم.
میشه بوده 80-90 میلیارد تومان.
خب بریم سراغ جناب آقای دکتر ولیزاده در بخش پایانی ببینیم که ایشون چه سوالی از آقای دکتر جوادپور خواهند پرسید. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید جناب آقای جوادپور. شما منابعی که درخواست کردید اینو در قالب وام میخواین یا نه اگه سرمایه گذاری هم باشه با شما در این پروژه میخواد مشارکت کنه هم قبول میکنید؟
قطعا سرمایه گذارم میتونیم مذاکره کنیم. ما الان با پارک علم و فناوری آذربایجان مذاکره کردیم برای اینکه محصولمون رو بتونیم تو اشل جهانی ارائه کنیم، اونجا مذاکره کردیم، قراره به فضای اختصاص بدن. ما میخواییم اونجا محصول 90% اینجا تموم کنیم و در قالب یکی برند اون خارجی بتونیم مذاکره کنیم با کشورهایی که صاحب سبک هستن، هم یادگیری داشته باشیم ازشون، هم اینکه بتونیم محصولمون رو تو بازار جهانی ارائه کنیم.
شما این منابع رو برای تجهیزات جدید میخواین یا نه توسعه کارخونه هم میخواین؟
ما توسعه منابع انسانی و ما شعارمون بهبود مستمر از طریق یادگیری مستمر هست و همچنین اعتقاد داریم رو دانش ایرانی و کیفیت جهانی، رو این موضوع تمرکز داریم. ما اصلا اعتقادی رو افزایش تعداد ماشینالات و تجهیزات نداریم. اگر من که بخوام برم رفتم تحصیلات یاد گرفتم، بخوام برم مجددا دستگاه بخرم و یک نفر رو به عنوان شاگرد بیارم اینجا مواظبش باشم، این کار بکن اون کار بکن، تو حق اون زیاد کار جالبی نکنم. اون که تراشکاری یاد گرفتم باید بهش یاد بدیم اینجوری بره ما کار کن که من بتونم محصولم تو بازار جهانی ارائه کنم.
بسیار خیلی متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار آقای دکتر رضا جوادپور. بریم سراغ مشاوران اقتصادیمون که به کمک آقای دکتر جوادپور خواهند آمد. آقای دکتر مهدی بارنامه، مشاور اقتصادی کسب و کار. آقای دکتر بارنامه بفرمایید.
آقای دکتر جوادپور خیلی خوش آمدید. تبریک میگم بهتون، واقعا یه کالای استراتژیک. ما خیلی شعار میدیم که این کالا رو در کشور نمیتونستیم تولید کنیم، یه ماشین داشتیم که پیچ چرخ نداشتیم، به خاطر یه دونه پیچ چرخ ماشین نمیتونست راه بره. اما شما اومدید دقیقاً دست گذاشت رو یکی از این نقاط حساسی که واقعا ما سر تامین کالاهاش، حالا به دلیل تحریم‌هایی که هست یا به دلیل ارتباطات سیاسی یا مالی که با کشورهای تولید کننده نداریم، نمیتونیم تامین بکنیم. و یه چیزی که من در مورد کسب و کار شما خیلی برام جذابتر از همه این نکاتی بود که الان عرض کردم این بود که ما در یک کشور در حال توسعه داریم زندگی میکنیم و فعالیت میکنیم، اما شما تو کسب و کارتون یه مدل توسعه یافتگی خیلی خوبی رو دارید. یعنی به جای اینکه بیاین دست بذارید روی تولید محصول، دست گذاشتید روی تولید تکنولوژی و تولید محصول رو اومدید واگذار کردین. دقیقاً این مدلیه که کشورهای توسعه یافته هم همین کار رو میکنن. حالا اینا بین کشوری میان انجام میدن، یعنی یه کشور توسعه یافته تکنولوژی رو تولید میکنه، تولید محصول رو واگذار میکنه به کشور دیگری، ولی شما اومدین بین کارگاهی این فعالیت رو انجام دادین. خیلی کار درستی انجام دادید و من فکر میکنم که چشم انداز و آینده خیلی روشنی پیش روی کسب و کار شما حتما قرار داره.
خانم صالحی شما مگه نکته‌ای هست بگید؟
یه نکته‌ای که خیلی در کسب و کار شما برای من جذابیت داشت این بود که از سرمایه 5 میلیون تومانی که حالا همونطور که همکارا گفتن برای پول یک پراید هست، شما الان به یک کسب و کار خیلی بزرگ رسیدید. خیلی
دوباره 800 میلیون دلارن.
هم ماشینه رو از دست میدن، هم یه سود یا گاهی اوقات یه سود متعادل میکنن، ولی شما افکارتون خیلی بزرگ بوده و یه توسعه خیلی بزرگی توی کارتون ایجاد کردین. همینطور میخوان که به شرکت‌های بزرگ فروش داشته باشه. این به نظر من خیلی نکته جذابی هست در کسب و کار شما که از یه کسب و کار 5 میلیون تومانی الان دارین به صادرات میرسین.
بسیار عالی، متشکریم. دست شما در نکنه خانم صالحی. و اما پایان بخش همراهی و کمک مشاوران اقتصادی ما. بریم سراغ نتیجه داوری ها از زبان جناب آقای دکتر رضا یوسفیان. آقای دکتر بفرمایید.
خب خدمت شما عرض کنم که با یک کسب و کار اصطلاحاً پاکیزه‌ای روبرو بودیم. روند شکل گیریش، نحوه توسعه‌اش، به اون شخصیتی که خود فرد کارآفرین داشت و نحوه توزیع و ارائه‌ای که از بیزینس و کسب و کارش داشت، به نظرم همش خیلی خوب و جذاب بود. ما برای ایشون با توجه به مشورتی که با تیم داوری داشتیم میتونیم تا سقف 1 میلیارد تومان تسهیلات برای تجهیز اون مرکز تحقیق و توسعه‌ای که در جوار کارگاهشون میخوان، کارخونهشون میخوان رو اندازی کنن و آزمایشگاهی که بعد تکمیل کنن، انشالله اختصاص میدیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
بسیار عالی، متشکرم. پس 1 میلیارد تومان تسهیلات رو خواهند داشت و همچنین دیده شدن در مسابقه میدان شبکه سه سیما.
تو مسابقه میدون شرکت کنم؟
همه میتونن تو مسابقه میدون شرکت کنن. اینجا میدون رقابته، همه میتونید شرکت کنید.
میدون از رادیو اقتصاد.
امروز با 3 کارآفرین آشنا شدیم. آقای مرتضی خیس که کارشون پرورش سگ‌های کار زنده یاب بود و همچنین در حوزه فراوری خوراک حیوانات خانگی فعالیت می‌کردن، نتونستن نظر داوران رو به خودشون جلب کنن. آقای مهراب حسین‌زهی که کارشون خدمات دانشجویی به ویژه ایجاد شبکه جامعه کتاب‌ها بود، قرار شد بعد از دیده شدن در مسابقه میدان شبکه 320 میلیون تومان تسهیلات بگیرن و همچنین برنده شدن. و کسب و کار آقای دکتر رضا جوادپور، کارشناسی مهندسی برق و همچنین در حوزه تولید قطعات نفت و گاز فعالیت می‌کردن، ایشون هم قرار شد که 1 میلیارد تومان تسهیلات بهشون داده بشه و در مسابقه میدان شبکه 3 هم دیده بشن. انشالله که اونجا هم برنده بشن و تسهیلاتشون رو هم بگیرن. متشکرم که همراه میدون شبکه رادیویی اقتصاد بودید. بهترین ها در انتظار شما. خداحافظ.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
معتقد هستم که آدم ها اتفاقی و به صورت پیش آمد براشون زندگیشون رقم نمیخوره. اگر روی نظم دقیقی باشه، اون نظمی که طبیعت دوست داره، کائنات دوست داره، اخلاق دوست داره، فرهنگ دوست داره، روی اون نظم حرکت کنن، قطعا میتونه بهترین نسخه خودش باشه.
بانو مهدی زهین، دانش آموخته ارشد مهندسی عمران سازه، فعال اقتصادی، کارآفرین اجتماعی در حوزه زنان، مدیر عامل تشکل بانوان روح بخش استان گیلان، مدرس دانشگاه، عضو کانون زنان بازرگان استان گیلان.
کرج دنیا اومدم و توی خانواده فرهنگی دنیا اومدم. پدرم همیشه یک عنوان مدیریتی کنار خودشون داشتن. ما توی خانواده پر جمعیت بودیم، 6 تا بچه بودیم و به عبارتی همیشه خونه ما باغ دلگشا بود. همه اقوام خونه ما می اومدن و خیلی شلوغ پلوغ بود دور من. ولی خب وسط همه این شلوغی ها من بودم و کلی کنجکاوی. از همون ابتدا نگاه من به زندگی خیلی پر از پرسش بود. خیلی زیاد دنبال پرسش و چالش بودم و پدر مادرم یکی از نگرانی های زندگیشون من بودم که کار دست خودم ندم و یک ذهن جستجوگر داشتم و همیشه اصلا دنبال یک چیز عجیب غریب بودم. الان که برمیگردم به اون موقع، یا من چقدر دنبال آدم های فضایی گشتم، چقدر مثلا دوست داشتم کیمیا کنم. یک کارتونی اون موقع نشون میداد کیمیاگر، اصلا من دوست داشتم سنگای باخچه رو بگیرم طلا کنم. همیشه شاید اینطوری بهتر باشه بگم دنبال یک اتفاقی بودم که خودم رقم بزنم. پدر مادرم کاملا جهت میدادن و استقبال میکردن از همه خلاقیت های ما. من متولد دهه هستم و فکر میکنم یکی از چالش های بزرگ زندگیم این بود که بخوام به معنای دختر و زن یک تعریف جدید بدم و نشون بدم که از اون قالبی که خانوم ها و دخترها براشون ترسیم و تعریف کردین میتوانن جلوتر برون، ولی با حفظ تمام اون چیزهایی که شما میپسندید همچنان. و با این تفکر خیلی دوست داشتم که به صورت منطقی یک جدالی داشته باشم. من یادمه که خانم پدر من مهمانی هایی که برگزار می شد به من می گفتش که مهدیه تو بیا مثلا شعر بخون، مهدیه تو بیا مثلا صحبت کن در مورد موضوعی که مثلا هفته پیش با هم داشتیم حرف می زدیم. خب من شاید این اعتماد به نفسی که امروز دارم از همون بچگی به خاطر فرصت هایی که پدرم بهم داده. خب پدرم ما رو خیلی مستقل بار آورد.
انتخاب رشته دانشگاهی گرچه از خانم زین یک مهندس باهوش ساخت، اما علاقه خانم زین برای ورود به فعالیت‌های کاری ایشون رو به سمت دیگه ای سوق داد.
اگر که واقعا ریا نباشه، من همیشه شاگرد اول مدرسه بودم، خیلی خوب درس می‌خوندم، اما یه فرقی داشتم. شاید این فرق خانواده منو خیلی ناراحتم می‌کرد. خیلی باهم به این نبودم که برم مدرسه، یعنی غیبت‌های من در مدرسه زیاد بود. فکر می‌کردم وقت من اون ساعت‌ها می‌گیره. به خاطر حالا تربیت پدرم ما خیلی کتاب خون شدیم و من بچگی کتاب دست بابام می‌دیدم و یواشکی گاهی کتاب‌ها رو برمی‌داشتم و می‌خوندم و این شاید قسمتی از وقت من رو پر می‌کرد. خلاصه اینکه من خیلی مدرسه نمی‌رفتم، همیشه هم مدیر و ناظم شاکی بودم. به پدرم می‌گفتن آقا ما فقط مراقبت اینو می‌کنیم، این نمره‌هاش خوبه، این باید مدرسه بیاد، هر جا قانون داره. چه زخ قانون‌گریز بودم اون موقع‌ها. شاید به خاطر این بودش که فضای مدرسه برام یکم کسل کننده و خسته کننده بود. پدرم خیلی دوست داشت که من خام دکتر بشم. همش من خام دکتر صدا می‌کرد، با اینکه انقدر می‌گفت، می‌گفت انقدر میگم که بشی، ولی خب من متأسفانه اینجا اولین تقابل جدی بود با سرنوشت سرنوشت و جلوی پدرم وایستادم و گفتم که من خام دکتر نمیشم و میخوام که برم سراغ رویاهای خودم. من بقا و سلامت و آرزوهای خودم رو با مردم میبینم. من باید تو جمعهایی باشم که از نظر روحی روانی با اون بحثی که حالا بیمارها هستن و اینا اصلا با من همخونی نداره و رشته مهندسی رو انتخاب کردم. فکر میکردم فنیه و من دست و بالم بازتره. یه مقدار دست آچارم بودم. استعدادهامو و مهارتهام رو نوشتم. دیدم که خب من استعدادها و مهارتهای اصلیم چیه؟ کجا میتونم بهتر واقعا ثمر بخشتر باشم؟ کجا میتونم مفید فایده باشم؟ ببین در مهندسی من رتبه اول دانش آموختگی رو در فارغ التحصیلان داشتم. نه اینکه درس خوندنم خیلی خوب بود، ولی اون حس رضایت در من ایجاد نمیشد که بابت همه این اتفاقایی که برام افتاد در نهایت تصمیم به این گرفتم که برای خودم چاره کنم و اون آرامشی رو که در طلبش هستم رو براش تدبیری کنم. آرامشی که من بهش میرسیدم این بود که برای آگاهی بخشی به صنف خودم تلاش کنم و این آگاهی بخشی رو به نتیجه برسونم. خیلی عینی تصمیم گرفتم که در حوزه زنان و آسیب‌ها و مشکلاتی که دارن واقعا خیلی جدی‌تر ورود کنم و دانش مهندسیم رو به عبارتی بیام مشکلات رو مهندسی کنم، ولی پاسخ‌های اجتماعی بهش بدم.
بالاخره زمان اون فرا رسیده بود که خانم زعین از همه پتانسیل هایی که داشتن در جهت آموزش، مشاوره و خدمت رسانی به افرادی که برای کشف و شناسایی استعدادهاشون سردرگمن استفاده بشه.
من متولد کرج هستم. بعد از ازدواجم عروس گیلان شدم و ساکن شهر رشتم. ما از سال 88 استارت کار رو زدیم و باید به شما بگم که بهترین و بزرگترین ظرفیتی که و سرمایه‌ای که ما داشتیم ظرفیت اجتماعی خودم بود. اون قبل از اینکه بخوام کارو شروع کنم سعی کردم که در امورات اجتماعی ورود کنم و کسب تجربه کنم، آسیب ها، نقاط ضعف رو سعی کنم واقعی ببینم. به خودم قول دادم که واقعی باش و دچار اون دروغی که گاهن ما آدم ها به خودمون میگیم نشو. یک کارآفرین یکی از ویژگی هاش این هستش که یک ذهن خلاق داره و با آگاهی هایی که خودش کسب میکنه فرصت ها رو شناسایی میکنه. یکی از کارهایی که ما انجام دادیم، ما در خانم هایی که اطراف ما بودن فرصت ها رو برای اینها شناسایی میکردیم و پیش زمینه این یک سری اطلاعات آماری دستبندی شده از استعدادها و توانایی های اینها داشتیم. فرصت هایی که پیش می اومد در زمان مناسب ما این استعدادها رو می اومدیم باهاش و این استعدادها رو ورز می دادیم، یک مقدار هدفمندترش می کردیم، پرظرفیت ترش می کردیم و در اون فرصت مناسب یک انتخاب درست می کردیم و اون بانو، خانم، دختر عزیز رو هدایت می کردیم به اون مسیری که می تونه خیلی بهتر و سودمندتر خودش به نتیجه های خیلی خوبی برسه. خیلی واقعی داده کاوی کردیم، آمار داشتیم از وضعیت خانم هامون. از اولین قشری که شروع کردیم سرپرستان خانوار بودن، با اینها ارتباط گرفتیم. خانم ها خود به خاطر مسائل اقتصادی سرپرستان خانوار ما واقعا استعدادهاشون داشت تلف میشد و سعی کردیم که اینها رو احیا کنیم، دوره احیای اینها رو کوتاه کنیم و با استفاده از ارتباطات و همون ظرفیت اجتماعی که بود اینها رو در محلهای مناسب قرار بدیم.
و این اتفاقات که میفرمایید در شهر رشت افتاده؟
بله، تو شهر رشت ما ابتدا با یه سری از خیریه ها شروع کردیم برای کلاس های رشد فردی برای بانوانشون، دخترانشون. به صورت به عبارتی ما اومدیم مددکاری اجتماعی کردیم. در خلال این مددکاری اجتماعی دیدیم و عجب ظرفیت هایی هستش، یعنی اینا کاملا اصلا اگر بخواد پرورده بشه این ظرفیت ها، هر کدوم از این آدم ها میتونن برای خودشون حرفی برای زدن داشته باشن. من یه مورد برای شما اشاره کنم. ما دوستی داشتیم که خانمی بودش که خیلی خوب آشپزی میکرد و ما جلساتی که مثلا داشتیم خیلی با عشق و از سر ذوقش برای ما مثلا شیرینی میپخ، یه وقتی ساندویچ های فست‌فودی و اینا درست میکرد میآورد. یه روز صحبت کردیم، گفتم خب تو که انقدر مثلا علاقه داری به این کار، تو خودت میدونی انقدر دستپختت خوبه؟ گفت نه، مثلا کسی به من نگفته بود. خب ما شروع کردیم که استعداد بود این رو احیایش کردیم و معرفیش کردیم به یک کلاس آشپزی خیلی حرفه‌ای، مدرکش رو گرفت و حمایتش کردیم که یک آشپزخونه بزنه. الان هم الحمدلله یکی از آشپزخونه‌های معروف رشت رو داره و داره کار میکنه. مثلا دوستانی داشتیم که در زمینه موسیقی خیلی فعال بودن، بچه‌ها رو هدفمند آموزش دادیم. خب الان برای خودشون هر کدام استادی شدن، دارن کار میکنن. صفا خانم، کار ما کارآفرینی که انجام میدیم به نظر من جان آفرینیه. خیلی کار آسانی هم نیست. به عبارتی آدمی که در سن 27-28 سالگی قراره که تغییر